بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که انسان شخصیتش رو یک پارچه بکنه، به اون معنی که بحثش گذشت، دفع شر موش بکنه از انبانش، یعنی اعمال غیر صالحش رو بشناسه، اونها رو دفع بکنه تا اعمالش همه صالح بشه. وقتی جمیع عملهاش، یعنی همون اعمالش، اینا صالح شد، بعد در مقام دوم، اول اینها رو صالحه کرد، بعد در مقام دوم بهش استمرار ورزید، یعنی تکرار کرد اون اعمال صالحه رو. اون اعمال همونطور که جلسه قبل عرض شد میشه ملکه در انسان. اون اعمال صالحه بعد از استمرار حالت ملکه پیدا میکنن. حالت ملکه پیدا میکنن در انسان یعنی چی؟ یعنی میشود جزو شخصیت او. یه کسی میخواد اراده میکنه به یه کسی تواضع کنه، خب این تواضع میکنه، ولی اگر این تواضع رو قربت الله زیاد از قبل ادامه بده، تواضع در نزد این بالملکه حاضر، یعنی جزء شخصیتشه، دیگه اراده نمیکنه تواضع کنه، بلکه متواضع هست، به این میگن این تواضع درش ملکه شده. اون چیزی که برای ما ملکه بشه میشه جزء ما. ما هر کجا باشیم اون هم هست، ولی اون اعمال خوبی که ما باید اراده کنیم تا انجام بدیم، گاهی هست گاهی نیست، اون ملکه نشد. حالا ما بحثمون سر ملکه است. وقتی اعمال صالح ملکه شد تو انسان، شد جزء شخصیت انسان، این شخصیت انسان شأنی پیدا میکنه که به حسب اون شأن به یه قابلیتی میرسه. قابلیت که بهش میرسه چیه؟ قابلیتش این است که مورد تربیت الله تعالی قرار میگیره، یعنی مربیش میشه رب الله تعالی. سرش هم در اینه که در این انسان هیچ ناخالصی نیست. اون موش دزد بود، هیچ ناخالصی نیست، این تماما امرالله داره اطاعت میکنه. وقتی امرالله داره اطاعت میکنه، خود الله تعالی او رو تربیت میکنه. پس تا قبل از اینکه اعمال صالح در ما ملکه نشده، نباید به این فکر باشیم که عارف بشیم، مورد تربیت الله تعالی قرار بگیریم. عارف یعنی کسی که مورد تربیت الله تعالی است، از خودش اراده نداره، بلکه ارادهش فقط شده امرالله. الله تعالی از طریق اون ظهور میکنه در دیگر مخلوقین، در عالم ماده. این قابلیت که انسان مورد تربیت قرار بگیره، راهش این است که به ملکه برسه. راه این که ملکه برسه این است که استمرار ببرزه تو اعمال صالحش، میشه جزء شخصیتش. الله تعالی او رو تربیت کنه چطور میشه؟ چه حالاتی پیدا میکنه که ملای رومی داره اینجا در آخر این قسمت مطابقت کردن نصارا و وزیر رو به ما تعلیم میده. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. اون کسایی که تحت تربیتن یا به اصطلاح عارفن، اینها در صحرای غیب وارد میشن، جانشون روحشون آسوده میشه، چون اونجا به تمام حقایق میرسه. روحی آسوده شد، بدنم آسوده میشه، یه اینو شهر دادیم جلسه گذاشت. و از اینجا و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. یه چون اینا تحت تربیت الله تعالی هن، الله تعالی اینها رو میکشه به هر سمتی که میخواد، جمله را در داد و در داور کشیم. میگه حالا به حسب این متوهمین، کسایی که عارف میشن دیگه تکلیف ندارن یا تکلیف دارن؟ نه تنها تکلیف دارن، بلکه تکلیفشون سخت‌تر هم هست. در داد و در داور میگه الله تعالی تربیت میکنه. تربیت الله تعالی این است که این رو سحر بر بلندش میکنه، به این میگه که تو اون لقمه حرامو نخور، هیچ لقمه شبهناک هم نخور. اینطوریه. اگر کسانی هستن که تو مسیر سلوک و سیر به این حد میرسن که میگن ما دیگه حرام حلال بر ما واجب نیست، مثل این دراویش و اینها که او فرقه زاله، این همین نشون میده که اینا حق نیستن، چون دیگه یله هم مورد تربیت قرار نمیدن. یه پدر و مادر خوب بچهشون رو تربیت میکنه، یله تربیت میکنه، ولش میکنه یا نه خیلی چارچشمی موازه بشه، چارچشمی موازه بشه، خب هم رسیدگی میکنه، هم تنبیه میکنه، هم تشویق میکنه. الله تعالی با عارف، با اون کسی که به ملکات رسیده، اینطور کار میکنه، هم این رو میبره در عالم غیب، هم دوباره میارتش در عالم ماده به داد و داور میکشه، به تکلیف. این تکلیف تعمل کن. مورد حضرت ختم مرتبه همین یا ایو هر مدثر قم فانذر، بس دیگه خواب بلند شو، این کسی که پتو به خود پیشید بلند شو اونو انذار بده، این شهر الله تعالی است. فرق اونهایی که الله تعالی تربیتش میکنه با ما اینه، ما خسته میشیم از این اعمال دینیمون، اونا کیف میکنن. چرا؟ چون که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند. وقتی اینا میان در عالم مادی که الان در ادامه میگم از خواب چی، بعد خورشید طلوع میکنه، فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زاندیا. فالق الاصباح یعنی خدایی که پرده سیاه شب رو با آوردن صبح از بین میبره. فالق الاصباح اسرافیل وار، اسرافیل از اون ملائکه مقربه است که در سور میدمه همه زنده میشن، یک بار میدمه همه میمیرن، یک بار میدمه همه زنده میشن. میگه الله تعالی فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زان دیار. این عارف که جانش در غیبه دوباره جانش نظر میکنه به عالم ماده، برای همین عارف منظری نیست، عارف مثل آدم عادی زندگی میکنه. پیغمبر همیشه یه گوشه خزیده بود یا قشنگ در اجتماع بود؟ در اجتماع بود. روحای منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. هم اشاره به معاد داره هم اشاره به عالم ماده، که نظر روحی که از تن برداشت الله تعالی دوباره بر تن میاره. اون عارفی که تو قسمت قبلی خوندیم جلسه پیش، شب زندان بی خبر زندانیان، خب چی میشه دوباره به عالم ماده نظر میکنه؟ چون این در قدرت الله تعالی قرار گرفته، الله تعالی تربیتش میکنه، یه جایی نظرش از عالم ماده برمیداره، مثل در نماز، مثل در دعا، در مواجهه، بعد نظر این رو برمیگردونه. اسب جانها را کند آری ززین، سر النوم اخو الموت است. میگن میخوای این حرف من رو بفهمی؟ به سر این روایت دقت کن. النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ. در خواب انسان نظر روحش از بدن برداشته میشه، قطع نمیشه، میره در غیب برمیگرده. ما وقتی در خوابی میریم در غیب خودمون، یعنی برزخ متصل. عارف وقتی میخوابه میره در برزخ منفصل. مثل چی؟ مثل اسبی که ولش میکنن توی جای چراگاه چرا کنه بعد بیاد سوارش بشن. میگه جان عارف در خواب میره در غیب، اونجا تناول میکنه تجلیات ذات ربوبی رو، بعد برمیگرده در عالم ماده. برای همین خوابه انسان سال هم عبادت، چون این تو خواب جانش داره تغذیه میشه از عالم غیب. حالا به زبان ساده یعنی چی؟ چرا پس انسان یادش نمیاد اون چی میشه؟ در خواب مؤمن و از مؤمن بالاتر عارف، یعنی مؤمنی که در شدت محضه، امیال جدیدی بهش میدن. یعنی قلبش بعد از خواب یک قلب شدیدتر شده، چون سیر در خواب که متوقف نمیشه. اسب جانها را کند آری ززین، زین رو گرفته بدن، خود اسب رو گرفته روح. توجه میشه تمثیلشو؟ میگه زین رو بر میدارن از رو اسب، میگم به چه بره تو چراگاه، حالا برگشته زین رو میذارن روش. اون اسب رو گرفته روح، زین رو گرفته بدن. اسب جانها را کند آری ززین، سر النوم و اخو الموت است این. لیک بهر آنکه روز آیند باز، برنهد بر پاش پابند دراز. میگن حالا تو خواب که الله تعالی روحو از نظرش از بدن برمیداره، برای اینکه این نمیره و دوباره تو روز روح نظر کنه به بدن، بدن بلند شه، یه وابستگی بین روح و بدن قبل از مرگ هست، و همون وابستگی باعث میشه تپش قلب، جریان خون، سوخت و ساز تو بدن ادامه پیدا کنه. عارف برای اینکه از عالم ماده به کلی رها نشه تا وقتی که عمرش به دنیاست، یه سری اموراتی رو تو عالم ماده الله تعالی براش درست میکنه که اون بپردازه به اون امور، که کلا از عالم ماده خلاص نشه. گاهی اوقات پیامبر به عایشه میگفت کلمه نیا همینا، حرف بزن برام، قرمز بود. قرمز موی بود آیش. اینو اهل سنت بعضی وقتها بولد میکنن که بله این روایته که برام حرف بزن، ولی نمیدونن که اینکه پیامبر میفرمود حرف بزن برام به عایشه میگفت برای این بود که این نظرش از غیب برداشت بشه، چون عایشه به شدت یه زن زمینی بود، یعنی حرفای مادی خیلی میزد در مورد این و این زن. این کلمینی آمینا کمال عایشه نیست، ضعف عایشه است. میگفت حرف بزن، پیغمبر میخواست از اون حالت جذبه از عالم غیب به عالم ماده متصل بشه، تا که روزش وا کشد زان مرغزار و از چراگاه آرتش زین زیر بار. مرغزار زمینی رو میگن که برای سبزه زیاد رویده، همون چراگاهی که گفتم، یه همونجوری که اسب میره در زمینی که سبزه زیاده چرا میکنه میخوره، انسان هم انسان عارف روحش میره در عالم غیب در خواب بعد برمیگرده. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را. میگه ای کاش من و شما یه کاری بکنیم تو هم قضیه ملکه، یعنی امر الله به قدری اطاعت بکنیم که الله تعالی وقتی تربیت ما رو به دستش میگیره حتی به جایی برسه که 100 هزار سال، 100 سال، 1 سال، 7 سال، هر چقدر هر قدر این نظر روح ما رو از عالم ماده برداره که خراب بشیم. مثال میگه اصحاب کهف، ما حدود 100 سال یا 300 سال بود که اونها نظرشون از عالم ماده برداشته شد بعد دوباره برگشتن. میگه ما اگه این کار کنیم الله تعالی ما یه کار میکنه روحمون نظر به عالم ماده نره، گرچه تو عالم ماده هست. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح، همون جور که کشتی نوح حضرت نوح رو حفظ کرد، الله تعالی روح عارف رو حفظ میکنه، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. یه همواره یه کسایی مثل اصحاب کهف تو همه زمان ها هستن. چرا؟ چون حقیقت گاهی شخصی است گاهی نوعی است. یعنی شخصیت اصحاب کهف همون چند نفر بودن، ولی در حقیقت نوعیه کسانی که مثل اصحاب کهف باشن در نوع اصحاب کهف هستند و این میگن حقیقت نوعی. ببین شمر یه نفر بوده، یه حقیقت شخصیه بوده، ولی الان اسرائیل و اینها حقیقت نوعیه دارن به شمر چون همون صفت رو دارن. تو عصر حاضر همون کسایی که امرالله تا شأن آخرش تا شأن کمالیش اجرا کنن اینا همون اصحاب کهف هستند، فقط اونا رو الله تعالی روحشون و نظرش رو برداشت، بدن رو پوسید، دوباره زنده شد. اینجا الله تعالی دیگه اون کارو نمیکنه، همونجوری که دارن زندگی میکنن نظرشون از عالم ماده برمیداره دیگه، اون چیزی که واسه آدمای مادی جذابه واسه اینا جذاب نیست. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. میگه حالا اصحاب کهف رفتن تو قار که از اون دنیایی که پر از زمان دقیانوس پر از گناه شده فاصله بگیرن، اون بندگان خالص الله تعالی که موش رو بیرون کردن، هوس رو بیرون کردن، اینها همیشه در قارن، هم. نتیجه رو دارن در قارن، یعنی اونا به حسب ماده تو قارن، اینا به حسب جان تو قارن. هم قار با اونهاست هم یار با اونهاست. اصحاب کهف وقتی نظرشون از بدن برشن کجا رفتن؟ رفتن در عالم غیب. عارف و مؤمن کامل این هم همونطوری که تو عالم ماده است ولی در عالم غیبه. بعد به ما میگه که ولی چون مهر بر چشم و گوش ما سودی نداره، این حرفا همینجا این بحث رو تموم می‌کنم والله. گفت چون ما چشم و گوش و دست و فکر و خیال و اینها رو در راه غیر الله تعالی بالفعل کردیم، یه مهری برش خورده که نتونه این معارف رو بفهمه. چه خوبه که اونها رو فعلیتشون رو الهی کنیم تا بفهمه یعنی چی. یه کسی در عصر حاضر، در سال 97، در عصر مدرنیته، در این شهر طوری باشه مثل اصحاب کهف باشه که نظرشون و روحشون در عالم غیب اونجا پرواز کنه. خوب تا همچه بسیار